نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصطفی، بخش 8، صفحه 92. یکی از مهمترین موانع انسان در طریق رهایی احساس ناتوانی است. علت این که خودشناسی ما صورت خودفریبی و خودمشغولیت پیدا می کند این است که باطنن خود را ناتوانتر و ناقابلتر از آن می دانیم که به خودمان ببینیم می توانیم واقعا به رهایی برسیم، می توانیم یک کار جدی بکنیم. انسان بعد از اینکه به اسارت هویت فکری در می آید هرگز نمی تواند در خود احساس قدرت و توانایی به معنای واقعی را تجربه کند. سراسر زندگیش دست و پا زدن است در لابلای کلافی که وجود آن عین ناتوانی است. انسان از داخل این کلاف، یعنی از متن یک وجود ناتوان و از موضع ضعف دست و پایی می کند و به چیزهایی که نشانه قدرت اجتماعی است چنگ می اندازد تا با آنها بچسبد و آنها را لعاب و سرپوشی بر روی یک احساس ناتوانی عمیق و بنیادی قرار دهد. همانطور که در زمینه‌های دیگر از حالات و کیفیت‌های روحی منفک می‌شود و هستی خود را بر نمودها بنا می‌کند، در زمینه قدرت نیز چنین می‌کند. از درون پوچ می‌شود، ضعیف می‌شود، مثل درختی می‌شود که موریانه به آن زده است. بعد مثلا به اعتبار ثروت یا شهرت و منصب خود را صاحب قدرت تصور می‌کند یا خشونت و درشتی را به حساب نوعی قدرت و تشخص می گذارد. اما حسن، من به تو نشان خواهم داد که قدرت اصولاً چیزی دیگر است، یا دقیق تر بگویم چیزی دیگر نیست. نفس چسبیدن به دامن آن مادر یا برادر ذهنی حکایت بر یک ناتوانی عمیق و اساسی می کند. بچه زمانی در کیفیت و حالت توانایی است، یا بگوییم در احساس ناتوانی و ترس نیست، که نیازی به چسبیدن به دامن مادر در خود حس نکند. یعنی احساس خود به خودیش اینطور باشد که بدون دامن مادر میتواند از عهده زندگی و روابط براید. وجود آن حصار ذهنی حکایت بر این میکند که بچه از قبل دچار یک ترس و ناتوانی کلی شده است. در انسان هویت فکری ناتوانی به صورت یک اصل کلی و همیشگی وجود دارد و احساس توانایی زمانی در او ایجاد می شود که توانسته باشد خود را در پناه دامن مادر قرار بدهد یا مطمئن بشود که دامن مادر می تواند او را از شر آزار در امان نگه دارد. این دامن مثلا شهرت و ثروت و منصب اجتماعی است. یا وقتی احساس توانایی می کند که از پشت سر مادر لگدی هم به بچه های دیگر بزند، اما این توانایی ها نمی تواند چاره آن ناتوانی عمیق و اساسی باشد. اگر بچه بتواند دامن را نگه دارد، یا غیر سمبولیک بگوییم اگر بتواند رفتارش را با تصویر و الگویی که به عنوان شخصیت در ذهنش ثبت کرده است تطبیق بدهد، احساس توانایی می کند. اما این احساس فرق می کند با احساسی که کودک از چنان ایمنی درونی برخوردار باشد که اصولا نیازی برای چسبیدن به دامن در خود حس نکند. در یکی اصل بر توانایی خود به خودی است، در دیگری اصل بر ناتوانی است. در هویت فکری اصل بر ناتوانی است، نفس وجود آن عین ناتوانی است. توجه داشته باش که هویت فکری علت ناتوانی نیست، بلکه خودش عین ناتوانی است. توانایی‌های نمودی ما در حقیقت همان لگد زدن هاست. موفقیت ما در کسب ارزش‌های اجتماعی حکم لگد زدن را دارد. تو دست به یک سری فعالیت‌ها و تلاش‌ها می‌زنی، می‌خواهی به دانشگاه بروی، با کسی درگیری و مبارزه داری، می‌خواهی به مقام و منصب برسی و خیلی کارهای دیگر. در بعضی از اینها ممکن است موفق بشوی، فرضاً به دانشگاه بروی، در این صورت احساس توانستن می‌کنی، ولی این توانستن حکم لعابی را دارد بر روی یک ناتوانی اساسی و بنیادی، ناتوانی نهفته در هویت فکری، یک یأس عمیق و کلی به تو داده است. تمام حرکت‌هایت از موضع نتوانستن است. و اگر توانستنی برایت حاصل بشود، کیفیت نوعی بلوف، نمایش، موفقیت اتفاقی و این بار هم جستم را دارد. از بابت آنها واقعاً و عمیقاً احساس توانایی نمی کنی. آنها حرکت‌هایی بوده است زیر شلاق مقایسه و با موتور نیرومند نفرت و ترس از جدا شدن از دامن. احساس ناتوانی یکی از زنجیرهای محکم بر پای ما در طریق رهایی است. باید تکلیف خود را با این احساس روشن کنیم. باید ابعاد و دلایل و عوامل آن را بررسی کنیم و بشناسیم. بچه آدمیزاد ذاتاً ناتوان است، متکی به دیگران است، نیازهای جسمی و روحی دارد. حالا در نظر بگیر که در یک محیط پر آزار، ناهنجار، بیمهر، خشن و پر نفرت هم قرار بگیرد. در این صورت طبیعی است که طفیلی بودن، وابسته بودن و ناتوانی او مضاعف خواهد شد. مثل اینکه محیط بچه با او این قرار ذمی را می‌گذارد که چون به ما نیاز داری باید از آزادی و استقلال و موجودیت خودت صرف نظر کنی و مطیع ما باشی. رفته رفته از ارزش‌های اجتماعی کوه‌هایی هم به نام شخصیت پیش پایش قرار می‌دهند که نه تنها موهوم و غیر روشن است، بلکه متضاد هم هست. مثل اینکه کوه‌های متعددی را به او نشان می‌دهیم و هر یک از ما از او می‌خواهیم که از یک کوه متفاوت بالا برود. این هم یک ممر تقویت ناتوانی است. و این کوه‌ها ماهیتی دارند که انگار پشت هر یک کوه بالاتری وجود دارد که به فرض آن که بچه به اولی برسد، دومی برایش مطرح است. به دومی هم که برسد، سومی است و برای این کار هرگز پایانی نیست. به دلیل مقایسه ضمناً پایگاهی هم که وسیله دفاعی و ایمنی اوست و هم هستی او را تشکیل می‌دهد، بود و نبودش وابسته به قضاوت دیگران است. این وابستگی نیز یکی دیگر از عوامل ضعف انسان است. اینکه من درون خودم پایگاه ثابتی ندارم و برای احساس چیزی بودن متکی و نیازمند به قضاوت تو هستم، به من احساس ناتوانی می‌دهد. یکی از مهمترین علل ضعف و ناتوانی ما نیز این است که انرژی‌هایمان همیشه متشتت و تجزیه شده است. هیچ وقت با تمامیت وجود خود وارد عمل نمی‌شویم. همیشه به وسیله منهای مفرد با زندگی در رابطه ایم. حرکت‌های ما حرکت پرقدرت و مستمر یک نهر آب نیست، بلکه تک حرکت است، حرکت یک سطل آب است که می پاشی و تمام می شود. یکی از علل ضعف و ناتوانی انسان نیز این است که حتی نسبت به هویت فکری هم جدی نیست و نسبت به آن علاقه و توجه به معنای واقعی ندارد. بچه ای که از ترس بچه های دیگر به دامن برادر می چسبد، از خودش یعنی از اصالت خودش سلب امید و علاقه می کند و تمام توجه و امید و انرژی خود را متوجه برادر می گرداند و به خدمت او در می آورد. ولی آیا می توان چنین وضعیتی را دوست داشتن، شوق و علاقه به معنای واقعی نامید؟ بدیهی است که نه. ضرورت و اضطرار باعث شده است که او امید و علاقه خود را متوجه برادر گرداند، نه شوق و رغبت. و این نیز یکی از بزرگترین مصیبت‌های ناشی از هویت فکری است. انسانی که با یک حسبی تحمیلی و القایی زندگی می‌کند، شوق و رغبت زندگی کردن را از دست می‌دهد و از روی ملالت، اضطرار و تکلف زندگی می‌کند. صدها فکر به صورت صدها ارباب بر ذهن تو حکومت می کنند. این فکرها یا اربابها مدام تو را می پایند. وضع ما مثل کسی است که او را به اسارت گرفتند و به بیگاری واداشتند. چنین انسانی باید مدام کار کند، ولی هم از روی تکلف و استرار و هم با دلهوره و نگرانی کار کند. نگرانی به خاطر اینکه همیشه احساس می‌کند کسی از درون مراقب اوست و در هر کاری او را می‌پاید، ولی در اصالت انسان این به پاها ننشستند. در آنجا رغبت است، خودانگیختگی است، مثل این است که انسان برای خودش کار می‌کند نه برای ارباب‌های بیگانه ذهنی. بقیه علل ناتوانی را خلاصه می‌کنیم تا بپردازیم به سؤالی که بحث تفصیلی از ناتوانی را منتفی می‌سازد. بچه‌ای که از فکر برای خود یک سرهنگ ذهنی می‌سازد، با یک گوشه ذهنش می‌داند که این کار یک ابداع متظاهرانه، دلخوش‌کن و بلوف است. بنابراین علاقه‌اش نسبت به آن نیز یک علاقه سطحی، کم‌مایه و متظاهرانه است. و وقتی علاقه ضعیف و سطحی باشد، انرژی به کار گرفته شده نیز چندان پرهدت نخواهد بود. هویت فکری از کف و حباب به هم بافته شده است. یک پدیده پر از تضاد است. بنابراین زندگی انسان در تمام ابعاد توأم با مانع است. لنگ است. حرکاتش روان نیست. تمام زندگی ما از کودکی تا به حال و در تمام مراحل کیفیت کشتی گرفتن و کلنجار رفتن با زندگی را داشته است. جامعه صدها مانع درونی و برونی بر ما تحمیل کرده است و ما را به کشتی گرفتن با آنها واداشته است. از جوانب مختلف و به دلایل مختلف عوامل مستاصل کننده و ناتوان کننده بر ما میباریده است. انسانی که هستیش را روی مرداب بنا کرده اند، انسانی که یک کلاف پیچیده را در ذهنش نشانده اند و مدام دست و پا می زند و راه به جایی نمی برد، انسانی که با یک سلاح خالی و با یک هستی پوچ خود را در مقابل صدها دشمن پرآزار می بیند، یک پارچه احساس یأس و استیصال و ناتوانی است. چنین انسانی چه احساسی میتواند از قدرت و توانایی به معنای واقعی داشته باشد؟ وضع ما اینطور است که یک ماشین خودکار به نام شخصیت حاکم بر ذهنمان کردند. این ماشین به دلیل خصوصیاتی که دارد توانایی و اختیار را از ما سلب کرده است و به میل خودش شب و روز کار میکند و حرکتهایی از آن صادر میشود. حالا می خواهیم حرکت این ماشین خودکار را متوقف کنیم، اما با کدام توانایی؟ بچه ای که یک عمر توفیلی دامن مادر بوده است، به آن مشغول بوده است، به آن عادت کرده است، با آن دلخوش بوده است، تنها با آن آشنا بوده است، حالا می خواهد یک بار آن را رها کند و روی پای خودش بایستد. این کار همتی بس عظیم می خواهد. به یک بعد دیگر ناتوانی هم اشاره کنیم و برویم به اصل موضوع. جامعه ما را درگیر یک بازی کودکانه کرده است، بازی گل و سفال. بنابراین طبع و همت ما را در یک سطح پایین نگه داشته است. فرض کن تو از کودکی شاگرد یک بقال خورده پا بوده ای. پدرت بقال بوده است و تو شاگرد او. روزها می دیده ای که پدرت 2 قران نخود و لوبیا می فروشد، 1 قران لپه، 1 قران زغال و 3 قران ماست. تو هم 20-30 سال شاگرد این بقال بوده ای، شاگرد جامعه بوده ای. بنابراین داد و ستدها و روابطی که دیده ای و درگیر آن شده ای و با آن عادت کرده ای در حد 2 قران و 3 قران بوده است. نتیجتاً فکر و طبع و احساس و اشتغالات زندگیت در یک سطح پایین مانده است. اگر تو مثلاً پسر ابن سینا بودی و از کودکی می دیدی که پدرت هر روز با دوستانش درباره موضوعات عمیق و جدی هستی گفتگو می کنند، طبع و همت و به قول امروزی ها جهان بینیت با الان متفاوت بود. اشتغالات زندگیت را اموری از این قبیل تشکیل نمی داد که دیروز خاله‌ام نسبت به من بی‌اعتنایی کرد، در عروسی دخترش مرا دعوت نکرد، آنها مبل دارند و ما نداریم و از این قبیل امور. جامعه نگذاشته است که ما برای زندگی یک معنای اصیل و والا قائل بشویم، نگذاشته است یک طبع و همت والا و با معنا پیدا کنیم. این بقال حقیر ما را درگیر سه‌شاهی و سنار خودش کرده است و ما با این وضعیت بزرگ شده ایم و با آن عادت کرده ایم. اصولاً چیزی جز همین روابط حقیرانوس شاهی و سنار را ندیده و نشناخته ایم. حالا آمده ایم به اصطلاح خودشناسی کنیم و آنچه نهایتاً در خودشناسی مطرح است، خارج شدن از این بازی و درگیری سه شاهی و سنار است. اما چگونه خارج بشویم؟ ما به سه شاهی و سنار جامعه معتاد شده ایم، اسیر و آلوده آن شده ایم. بنابراین باور ما نمی شود بتوانیم یک کار جدی بکنیم، کاری که همت والا می خواهد، کاری که در محدوده سه شاهی و سنار نیست. تو وقتی احساس یا تصور می‌کنی که نمی‌توانی واقعاً به رهایی برسی، وقتی تصور می‌کنی که مولوی یک انسان استثنایی و متفاوت با تو بوده است و علت رهایی او استثنایی بودن اوست، در واقع داری می‌گویی من شاگرد بقال حقیر ناقابل طبع پایین کجا و مولوی کجا؟ ما به حقیر بودن و در واقع به تصور حقیر بودن خود خو گرفته ایم. حسن، ما باید هرچه عمیق‌تر و عمیق‌تر ماهیت بقال حقیر بودن جامعه و اشتغالات سه شاهی و سنار بودن و بیمعنی و کودکانه آن را حس کنیم. آگاهی عمیق نسبت به بازی‌های کودکانه اجتماع، دلبستگی ما را نسبت به این بازی‌ها سست می‌کند. در آن صورت می‌توانیم زندگی را از اوج نگاه کنیم. اگر ما یاد بگیریم که زندگی را از اوج نگاه کنیم، صدها خرده مسئله و خرده رنج از دست و پای روحمان باز خواهد شد. خرده مسائلی که اکنون ما را در خود گرفته اند به چشممان نخواهند آمد. عنقا چون بلند پرواز است، کرمهای زندگی را نمی بیند. عظمت کوهها و دریاها و جنگلها را می بیند. آقایی نوشته بود من لکنت زبان دارم و این مسئله زندگیم را سیاه کرده است. دختری نوشته بود از سن ازدواجم گذشته است و از این بابت عذاب بیکشم. اینها یعنی خورده کرمهای زندگی، یعنی سه شاهی و سنار بقال حقیر. آقایی که از لکنت زبان رنج میکشی، فکر میکنی من که لکنت زبان ندارم و فصیح و بلیغ صحبت میکنم وضعی بهتر از تو دارم؟ نه، من هم شاگرد همان بقالی بودم که تو بوده ای. تو فکر بکنی من با بیان فصیح و بلیغم چه میگویم؟ میگویم دیشب دایی جان سرهنگ مهمان ما بود. هرچه دیگر هم که بگویم همین ماهیت و معنای کودکانه را دارد. کتابی هم که می نویسم همین معنا را دارد. درباره فلسفه و ماورای فلسفه هم که صحبت کنم همین معنا در پشت آن نهفته است. حالا بعد دیگری از مسئله ناتوانی را پیش بکشیم. تمام عوامل و شرایط محیط دست به دست هم دادند و از من یک موجود ناتوان ساختند. ولی سؤال این است که آیا در این لحظه هم که اینجا نشستم، ناتوانی در من به صورت یک کیفیت و صفت واقعی وجود دارد یا تصور غلط و رابطه غلطی که با زندگی و نحوه نگرش خاصی که نسبت به خودم دارم احساس ناتوانی را در من نگه داشته است؟ ما باید در همه چیز تجدید نظر کنیم، باید همه چیز را از نو ببینیم. این یک موضوع خیلی جدی است. من اکنون می‌خواهم به رهایی برسم، ولی باطناً و اساساً خود را ناتوان و ناقابل می‌بینم. بنابراین قبل از هر چیز باید تکلیفم را از این لحاظ روشن کنم. اگر ناتوانی در من به صورت یک واقعیت وجود دارد، پس هر تلاش و کوشش من بیهوده است، زیرا هر تلاش و حرکت من از متن یک وجود ناتوان است. در این صورت می خواهم چه کرده باشم؟ چگونه به رهایی برسم؟ اگر من واقعا ناتوانم، باید تسلیم ناتوانی خود بشوم و بگویم همین است که هست. اگر این موضوع روشن بشود، لااقل دست از بازی و خودفریبی و خودمشغولیت بر می دارم. توانستنها یا نتوانستنهای ما تا به حال در کادر هویت فکری و از نمودهای آن بوده است. تا به حال من به این می اندیشیدم که آیا می توانم به دانشگاه بروم یا نه؟ آیا می توانم با فلان دختر ازدواج کنم و او را مدال شخصیتم قرار بدهم یا نه؟ تلاش ها و نتیجتاً توانستن ها یا نتوانستن های من تا کنون به لحاظ انطباق یا عدم انطباق با الگوهای شخصیت بوده است. در رابطه با ساختن و حفظ حصار بوده است، ولی حالا می‌خواهم خود حصار را ویران کنم و از آن خارج بشوم. در اینجا توانستن و نتوانستن از مقوله دیگری است. برای ساختن حصار من مواجه با انواع موانع بودم و بنابراین احساس ناتوانی می‌کردم، ولی حالا می‌خواهم خود حصار را ویران کنم. می‌خواهم آن را نسازم. آیا برای نساختن آن هم موانعی در من هست و واقعاً ناتوانم؟ نه. در این مرحله کار من چیز دیگری است. ماهیتی دارد که اصولاً توانستن یا نتوانستن در آن جایی نیست. برای ساختن و حفظ آن خودش مانع خودش بوده است. خودش به علت ماهیت خاصی که دارد علت ناتوانی خودش بوده است، ولی برای نساختن آن چنان موانع و ناتوانی هایی وجود ندارد. در مرحله وانهادن هویت فکری موضوع را با دید توانستن و نتوانستن نگاه کردن اساساً غلط است. باز هم یادآوری کنم که موضوع را با دید وانهادن نگاه نکن. چیزی برای وانهادن نیست، نه ساختن آن مطرح است، نه وانهادن یا از بین بردن آن و کلماتی نظیر اینها. یکی از مهمترین و سمجترین موانع ما در طریق رهایی ناتوانی است که برای خود متصوریم. همین تصور است که خودشناسی را به صورت خودفریبی و خودمشمولیت و بازی چرخش در کادر حصار درآورده است. به علت تصور ناتوانی ما هرگز به خودمان ندیده ایم که بتوانیم بدون این دامن یا حصار زندگی کنیم. طول عادت به اشتغالات داخل حصار و پیچانده شدن در خصوصیات آن از جمله در احساس ناتوانی نمی‌گذارد به خود ببینیم که واقعاً می‌توانیم دست از آن برداریم. بنابراین فقط لفظاً صحبت از رهایی می‌کنیم، ولی عملاً چنان قدرت، همت، توانایی و قابلیتی در خود سراغ نداریم. پس باید قبل از هر تلاشی ماهیت ناتوانی را بشناسیم. در غیر این صورت داریم تحت عنوان خودشناسی با خودمان بازی می‌کنیم. می‌دانیم که به علت اصل حرکت و کیفیت سیلانی و نوشونده هستی هیچ معلولی نمی‌تواند یک علت بعید و جدا از خودش داشته باشد. علت و معلول به هم چسبیدند. معلول در همین لحظه از شکم علت بیرون می آید. هر خصوصیت و هر کیفیت، خواه روانی یا غیر روانی، یک علت موجود می خواهد. اگر من تر کودکی به هر علتی از علل در ناتوانی بوده ام، آن علت باید همکنون هم موجود باشد تا من واقعا ناتوان باشم. برای ناتوانی فعلی من باید یک علت فعلی موجود باشد. ما کاری به گذشته و عوامل حاکم بر گذشته خود نداریم. می‌خواهیم ببینیم در این لحظه علت ناتوانی ما چیست؟ برای ناتوانی من در لحظه موجود چه علتی موجود است؟ بیا اول معنای ناتوان و توانا را روشن کنیم. این کلمات فی نفس معنا و مصداق ندارند، بلکه در رابطه با یک عمل، با یک حرکت، یک تصمیم، یک آرزو و یک هدف معنا پیدا می کنند. من آرزو دارم یا می خواهم از این کوه بالا بروم. در رابطه با این خواسته و آرزو می گویم می توانم یا نمی توانم. حالا اگر این کوه اصلا وجود نداشت یا اگر وجود داشت من نمی خواستم از آن بالا بروم، آیا توانستن یا نتوانستنی برای من مطرح بود؟ تو اگر وضع موجود خودت را به صورتی که هست بپذیری، یعنی اگر دیپلمی نخواهی لیسانس بشوی، اگر حقیری نخواهی غیر حقیر بشوی، اگر ناخوشبختی نخواهی خوشبخت بشوی، اگر اسیر نفس هستی نخواهی از آن رها بشوی، آیا به توانستن و نتوانستن میاندیشی؟ واضح هست که نه. حالا این واقعیت را در نظر داشته باش و مشخصاً بگو تو الان می‌خواهی چه کاری بکنی که در رابطه با آن کار احساس ناتوانی می‌کنی. حسن: می‌خواهم خودم را بشناسم. گذشته از این من بدون قصد هیچ کاری هم احساس ناتوانی می‌کنم. احساس می‌کنم برای اینکه از عهده زندگی برایم قدرت و توانایی ندارم. در رابطه با یک بچه 10 ساله احساس ناتوانی می کنم، بدون اینکه اصلا با او کاری داشته باشم. مصفا: ببین حسن، یکی از علل و ابعاد ناتوانی ما نیز جهل است. علت این که تو احساس می‌کنی نمی‌توانی از عهده زندگی برایی این است که در یک کلاف ذهنی در هم و بر هم گیر افتاده‌ای که پر از تضاد است. در آن کیفیت‌ها و عواملی وجود دارد که ذهن تو را در تیرگی فرو برده است. بنابراین هر چه تلاش می‌کنی و دست و پا می‌زنی، احساس می‌کنی که باز هم در تیرگی کلافی. این وضعیت به تو یک احساس ناتوانی و یأس کلی داده است. اما حالا دیگر من و تو نسبت به خیلی چیزها آگاهی پیدا کرده ایم. گفتیم یک بُعد احساس ناتوانی این است که بچه توانایی دفاع از خود را در مقابل آزار محیط در خود نمی بیند. ولی اکنون تو آگاه گشته ای به این که چنان آزار و خطری دیگر وجود ندارد. گرگ رفته است. در این صورت احساس ناتوانی تو از آن بود دیگر منطق و جای ندارد. میماند بود دیگر، این بود که تو میخواهی حصار یا سرهنگ را بسازی ولی نمیتوانی. وقتی هم میسازی لحظه ای بعد خراب میشود. این امر به تو احساس ناتوانی میدهد. حالا هم که به خودشناسی رو آورده ای، ناتوانی دیگری برایت مطرح شده است و آن این است که میخواهی حصار را ویران کنی یا می‌خواهی آن را بشناسی ولی نمی‌توانی. اما اکنون که می‌دانی اصلاً حساری در کار نبوده و نیست، در رابطه با چه چیز ناتوانی؟ جامعه یک کوه در مقابل تو قرار داده است و تو یک عمر در تلاش بوده‌ای تا از این کوه بالا بروی و نمی‌توانسته‌ای. حالا هم می‌خواهی همان کوه را خراب کنی ولی نمی‌توانی. اما اکنون که آگاه گشته ای به این که آن کوه زاییده ذهن خودت بوده است، آیا باز هم در رابطه با آن، چه از نظر ساختن و چه از نظر ویران کردن آن، احساس ناتوانی خواهی کرد؟ آیا جامعه وضعیت و شرایطی بر تو تحمیل کرد که مجبور شدی از خیال و حباب ساختمانی به نام شخصیت بسازی و تو نتوانستی بسازی؟ آیا این دلیل ناتوانی توست؟ نه، جبر محیط یک کار نشدنی را بر تو تحمیل کرده است، کاری که از عهده هیچ کس بر نمی آید. پس در واقع تو ناتوان نیستی، بلکه جامعه اضافه بار بر کول ذهن تو بار کرده است، البته یک بار توهمی. احساس ناتوانی تو تا کنون به یک معنا و از یک بُعد یک واقعیت بوده است، منتها واقعیتی که ریشه در جهل داشته است یا حاصل جهل بوده است. تا کنون تو نمی دانسته ای که جامعه یک مقدار حباب در اختیار تو نهاده و بر تو تحمیل کرده است که از آن حباب ها یک ساختمان بنا کنی و تو می دیده ای که این ساختمان متزلزل است، انگار روی هواست، روی مرداب است. تو هی می سازی ولی می بینی به جایی نرسیده ای. همیشه خراب است، معلق است، ناقص و ناتمام است. نتیجتاً به ساختمان با مانده و در مقابل آن احساس یأس و ناتوانی و گیر افتادگی می کرده ای. ولی حالا چه؟ بعد از آگاهی هایی که نسبت به ماهیت آن پیدا کرده ای، آیا باز هم خود را در مقابل آن با مانده و ناتوان می بینی؟ تا کنون برای ویران کردن کدام ساختمان؟ یا برای بالا رفتن از کدام کوه خود را ناقابل و ناتوان می‌بینی؟ برای کوهی که ذهن خودت خالق آن است. فرض کنیم همکنون قدرت و توانایی فوق‌العاده‌ای در تو به وجود آید. با آن قدرت و توانایی می‌خواهی چه کار کنی؟ در کار ما توانستن یا نتوانستن مورد و معنا ندارد. هرچه عمیق‌تر و عمیق‌تر شدن آگاهی است که به کار رهایی می‌آید. نتوانستن یا نتوانستن، در هیچ بُعدی ناتوانی ما یک ناتوانی واقعی نیست. احساس ناتوانی، یأس، گیر افتادگی، کوری، ناقابل بودن، احساس بلوف بودن و همه تصورات نامطلوبی که از خود داریم و مانع ما در طریق رهایی می شود از شاخ و برگ‌ها و زاد و ولدهای همان کوه ذهنی است.
مثل اینکه زنجیرها و رشته‌هایی از کوه بیرون آمده و به دست و پای تو پیچیده است و تو هرچه تلاش می‌کنی می‌بینی باز هم در زنجیری، ولی حالا یک نفر آمده و تو می‌گوید به جای اینکه هی دست و پایت را تکان بدهی تا آن را از لابلای زنجیرها و رشته‌ها آزاد کنی، ساکت بمان، هیچ حرکتی نکن، فقط اصل کوه را با خیرگی و دقت نگاه کن. در این نگاه تو متوجه می شوی که اصلا کوهی در کار نیست. نتیجتاً تمام رشته هایی هم که از کوه، یعنی در واقع از ذهن خودت بیرون می آمده و به ذهن تو می پیچیده و به آن احساس کوری و گیر افتادگی و ناتوانی می داده است، دیگر وجود ندارد. برای اینکه این معنا را بهتر درک کنی، تشبیه شبح را در نظر بگیر. اصولاً باید گفت این دست و چشم تو نبوده که به وسیله شبح بسته شده و نتیجتاً به تو احساس ناتوانی می‌داده، بلکه دست و چشم هم مربوط به خود شبح بوده است و چشم احولبین تو، که باز دقیق تر این است که بگوییم چشم احولبین خود شبح، یک شبح را دوتا می‌کرده و دوتا می‌دیده است. پس این خود شبح ها بودند که احساس کوری و ناتوانی داشتند، نه تو. دو شبح یعنی دو فکر. تو وقتی میگویی یعنی فکر میکنی که من حقیرم، من عقب ماندم، من ناقابلم، من ناخوشبختم و اکنون نمیتوانم چاره‌ای برای این مسائل بیابم. نفس همین فکرها در حکم بستن دست و چشم یکی از دو شبح به وسیله دیگری است. همه چیز حاصل یک بازی فکری است. شبح برای ساختن سرپا نگه داشتن خودش، خود را ناتوان می دیده است به دلیل ماهیتش، و این ناتوانی 20-30 سال مهمان ذهن ما بوده است. حالا ذهن می خواهد حصار را نسازد. برای نساختن آن به دلیل یک عمر تجربه ناتوانی، باز هم خود را ناتوان تصور می کند. غافل از این که در این مرحله کار ذهن اصولاً چیز دیگری است. کارش ایستادن و نگاه کردن است، نه تلاش. همین که ذهن از تلاش برای شدن، یعنی برای بالا رفتن از یک کوه خیالی باز ایستد، احساس ناکامی و نامرادی، احساس افسردگی، ترس، ناتوانی، حقارت و هیچ احساس نامطلوب دیگری باقی نمانده است. نامرادی و ناکامی و عقب ماندگی و ترس و دلهوره و نظایر اینها چیزی جز فاصله اینجا تا زمان موهومی که در آن انتظار شدن را داری نیست. حسن، این واقعیت را عمیقاً درک کن و جسم و روحت را از نق زدنهای بیهوده ناکام و نامراد و عقب مانده آزاد کن. کم به جان خودت نق بزن. صحیح این است که بگوییم مگذار ذهن به خودش نق بزند. همه این بازی ها زیر سر ذهن است. به این نکته نیز توجه داشته باش که تصویرهای ذهنی فلج کننده‌ای که تو از خودت داری منحصر به یکی دوتا نیست. یک عمر کارهای تو نمایشی بوده است، بلوف بوده است، فاقد صمیمیت بوده است. حالا می‌خواهی دست به یک کار غیر نمایشی و صمیمانه بزنی، ولی در باطن احساست این است که یک وجود نمایشی و فاقد صمیمیت چگونه می‌تواند واقعاً دست به یک عمل غیر نمایشی و صمیمانه بزند؟ غافل از این که عدم صمیمیت یا رفتارهای سطحی و نمایشی تو نیز از زاد و ولدهای همان شبه است و تو آنها را به حساب صفات واقعی خودت می‌گذاری. در چیزهایی که گفتم اگر نکته مبهمی برایت هست مطرح کن. حسن: نه مصفا، به نظرم همه چیز روشن بود. موضوع دقیق و امیدبخشی را روشن کردی. اساسی ترین بود یا خصوصیت هویت فکری این است که به شخص احساس ناتوانی شدیدی می‌دهد و تو نشان دادی که چون خود هویت مجازی است، ناتوانی آن نیز تخیلی و مجازی است و این به انسان امید زیادی می‌دهد، احساس توانایی می‌دهد. مصطفی: